صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. نماینده 5+1 میگوید برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران آماده است. مراسم تدفین معمر قذافی برای تحقیقات بیشتر به تعویق افتاد و ولیعهد عربستان درگذشت. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، همراه شما هستم در این بخش خبری. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تمایل قدرت‌های جهانی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در صورت عزم جدی تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نامه‌ای که به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی فرستاده، تأکید کرده است اگر تهران به صورت جدی آماده ورود به مذاکرات مفید هسته‌ای باشد، قدرت‌های جهانی نیز آماده‌اند ظرف چند هفته به پای میز مذاکره بیایند. مقام‌های لیبی می‌گویند خاکسپاری معمر قذافی، رهبر سابق این کشور، به دلیل تحقیق بیشتر در مورد چگونگی مرگ و نیز مشخص کردن مکانی برای دفن وی به تعویق افتاده است. معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، روز پنجشنبه پس از دستگیری به دست نیروهای انتقالی به ضرب گلوله کشته شد. پیش از این قرار بود خاکسپاری پیکر قذافی روز جمعه انجام شود، اما شورای انتقالی اعلام کرد که محل دفن وی هنوز در دست بررسی است و چگونگی مرگ او نیز باید روشن شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه خواستار تحقیق کامل در مورد چگونگی مرگ معمر قذافی شده بود. همچنین در مورد لیبی، دبیر کل ناتو میگوید اعضای ناتو توافق کردند تا 31 اکتبر، 10 روز دیگر، به عملیات لیبی پایان دهند. آندرس فوراسموسن، دبیر کل ناتو، گفته است تصمیم نمایندگان 28 کشور عضو ناتو در نشستشان در بروکسل موقتی است و تصمیم رسمی در این باره در روزهای آینده اتخاذ خواهد شد. و خبری از عربستان، شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز از سعود، ولیعهد عربستان، در یک از بیمارستان‌های نیویورک درگذشت. بر اساس گزارش‌ها، ولیعهد عربستان سعودی که حدود 86 سال داشت، به علت گسترش بیماری سرطان در آمریکا تحت مداوا قرار داشت. سلطان بن عبدالعزیز با اینکه ولیعهد عربستان بود، ولی در عین حال وزارت دفاع این کشور را نیز بر عهده داشت. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه محکوم کردن خشونت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در یمن را شب گذشته صادر کرد. در قطعنامه شورای امنیت ذکری از تحریم یا اقدامات دیگر علیه رژیم یمن به میان نیامده، اما از دولت علی عبدالله صالح و همچنین مخالفان خواسته شده است فوراً به توافقی بر اساس ابتکار شورای همکاری خلیج فارس دست یابند. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی کلیه نیروهای ایالات متحده از عراق خارج خواهند شد. آقای اوباما روز جمعه در کاخ سفید واشنگتن گفت که پس از اول ژانویه آمریکا و عراق روابطی عادی و همکاری پایاپای بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل خواهند داشت. و سرانجام این که گزارش‌ها حاکی است معترضان در شهرهای سوریه روز گذشته پس از نماز جمعه به خیابان‌ها سرازیر و خواهان برکرانی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور شدند. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، در تظاهرات روز گذشته جمعاً 20 تظاهر کننده کشته شدند. 9:04 بامداد از شما توجه می‌کنم در این قسمت از برنامه شنونده پیک فرهنگ، برنامه فرهنگی ادبی رادیو فردا باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با سینمای ایران در وینناله، با ادامه اعتراضات در خارج از ایران به روند ادامه بازداشت برخی سینماگران ایرانی و صدور حکم حبس یا شلاق برای برخی دیگر از آنان.
من به طور قطع با هر گونه زندان برای هر روشنفکری، برای هر هنرمندی مخالفم.
یا من شنیدم که به خانواده اینها گفتن که شما اگر با رسانه ها مصاحبه بکنید کار اینا رو خرابتر میکنه.
و با بررسی محدودیت ها در زمینه نشر در ایران و روند افزایش انتشار ادبیات خلاقه زیرزمینی در خارج از ایران،
تو این چند سالی که اینجا بودم حدود 130 کتاب چاپ کردم که میتونم بگم نصفش نویسندگانش در ایران زندگی میکنن.
چهل و نهمین جشنواره فیلم در شهر وین یا وینناله این دوره از فعالیت خود را از 28 مهر ماه تا 11 آبان ماه به مدت 14 روز آغاز کرده. در این جشنواره حدود 300 فیلم در قالب فیلم‌های سینمایی، مستند، کوتاه و تجربی نشان داده می‌شود. امسال هم مانند سال‌های پیش، فیلم‌های ایرانی جایگاه خاصی در جشنواره وینناله دارند، که از آن جمله می توان به فیلم های به امید دیدار از محمد رسولوف، جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی و همچنین فیلمی از امیر نادری کارگردان ساکن آمریکا به نام کات که محصول ژاپن است اشاره کرد. جزئیات در گزارش شهرام میریان.
چهل و نه سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره جهانی فیلم در شهر وین پایتخت اتریش فعالیت سالانه خود را دنبال می کند. این جشنواره که به وینناله معروف است، با آنکه بزرگترین فستیوال غیر رقابتی اروپا به حساب می آید، ولی با این وجود در پایان هر دوره جایزه ای از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم، جایزه ای با نام وین و همچنین جایزه ای از طرف خوانندگان روزنامه معروف اتریشی استاندارد به برندگان اهدا می شود. معرفی و قدردانی از شهرهای جهانی سینمای اتریش هم دیگر هدف فستیوال وینناله است. در 49مین جشنواره وینناله که از 28 مهر ماه آغاز شده و تا 11 آبان ماه به مدت 14 روز ادامه دارد، حدود 300 فیلم در راستای فیلم‌های سینمایی، مستند، کوتاه و تجربی بر پرده می‌نشیند. در بخش فیلم‌های سینمایی 86 فیلم از سراسر دنیا برگزیده شده که در میان آنها دو فیلم ایرانی به نام‌های به امید دیدار و جدایی نادر از سیمین ساخته سینماگران ایرانی محمد رسولوف و اصغر فرهادی به چشم می‌خورد. همچنین فیلمی از امیر نادری، فیلمساز ساکن آمریکا با نام کات که مسئول ژاپن است، در این بخش فستیوال وینناله به تماشا گذاشته می شود. این سه فیلم که کارگردانان آن ایرانی‌اند تا کنون در بسیاری از جشنواره‌های جهانی به نمایش درآمده. فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف تازه ترین فیلم ایرانی است که پس از نمایش آن در جشنواره جهانی کن و دریافت دو جایزه در فستیوال تورنتو و جشنواره هامبورگ هم بر پرده نشست.
به چه قیمتی؟
به قیمت آزادی، به قیمت زندگی. اینجا جایی ماندن نیست.
درباره رد صلاحیتت شنیدم. این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری میکنن دچار مشکل میشن.
حالا کجا میخوای بری؟ چه فرقی میکنه؟
آقای محمد رسولوف فیلم به امید دیدار را در حالی در تهران ساخت که حکم 6 زندان سایه سنگین خود را بر او و بر این فیلمش انداخته بود. این فیلم از وکیل جوانی به نام نورا میگوید که پروانه وکالتش لغو شده. به همین خاطر او که حامله است در تلاش است ایران را ترک کند و نوزاد خود را در کشور دیگری به دنیا آورد. از طرفی همسر نورا هم که یک روزنامه نگار است زیر پیگرد ماموران اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد. محمد رسولوف درباره شخصیت نورا که نقشش را لیلا زاره بازی کرده اینطور به ما گفته است.
داستان فیلم فیلم درباره زنیه که از شرایط پیرامونش خسته شده. حالا این شرایط پیرامون میتونه شرایط حاکم جامعه باشه یا مهدیتی که از طرف حاکمیت وضع میشه باشه. به هر حال به یه خستگی رسیده و به یه بن‌بست رسیده و اون میخواد این بن‌بست رو به یه طریقی پشت سر بذاره، اما محصول تحمل اون خشونتی که این خانم رو به بن‌بست رسونده نهایتاً باعث میشه خودش هم دست به خشونت بزنه. مسئله برای من اینجاست که چه اتفاقی میفته که آدم‌ها نسبت به هم دیگه به خشونت میرسن. این خشونتی که من ازش حرف میزنم غیر فیزیکیه، خشونتیه که توی روابط آدم‌ها به شکل نامحسوس و نامرئی تحت تاثیر قرار میده روابطشون رو.
پس از فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف، فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در جشنواره جهانی ویناله در شهر وین به نمایش در می آید. این فیلم پس از دریافت یک جایزه خرس طلایی و دو خرس نقره‌ای از جشنواره امسال برلین بر پرده سینماهای فرانسه هم نشست و نزدیک به 1,000,000 تماشاگر فرانسوی از آن دیدن کردند. به این ترتیب فیلم جدایی نادر از سیمین تنها فیلمی در تاریخ سینمای ایران است که توانسته در خارج این شمار قابل توجه از تماشاگران را به سوی خود جلب کند. پس از این موفقیت بزرگ، فیلم جدایی نادر از سیمین به نمایندگی از ایران برای نمایش در بخش رقابتی بهترین فیلم‌های خارجی به 84مین دور جوایز اسکار هم راه یافت. این فیلم از زنی میگوید که قصد دارد با همسر و دخترش ایران را ترک کند، ولی همسر به خاطر بیماری پدرش رغبتی از خود نشان نمیدهد. به این خاطر کار این زوج ایرانی به دادگاه کشیده می شود.
نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم، دیگه دادخواستم پس میگیرم. حاضری بیای؟
نه خیلی، من حاضر نیستم.
بچه تون اینجا پدر مادر بالا سرش باشه براش بهتره یا اون وقت پدر بالا سرش نباشه؟
منم برای همین ازش نم خواهش میکنم با ما بیاد.
من تو وضعیت نیستم که بلنشم بیام. چند بار باید اینو تکرار کنم؟
خب ایشون
میخوای بازم بگم؟
ایشون که این وضعیت رو نداره. من الان تکلیفم چی میشه آجا؟
فیلم کات ساخته سینماگر ایرانی امیر نادری یکی دیگر از 86 فیلمی است که در بخش فیلم‌های سینمایی جشنواره وین به نمایش در می‌آید. این فیلم محصول ژاپن است و پیش از این هم در بخش افق‌های فستیوال ونیز نشان داده شد. آقای نادری دو دهه است در نیویورک زندگی می‌کند و در یک نشست خبری در توکیو از دلبستگی خود به سینمای ژاپن و همچنین نحوه بازیگری هنرپیشگان ژاپنی در برابر دوربین اینطور یاد کرد.
من سالی فیلمای ژاپن در امریکا و در جای مختلف ورکشاپ میکنم و درس میدم. اگر اینترویوهای قدیمی رو بخونید همیشه صحبت کردم که یک روز میخوام فیلم در ژاپن بسازم. خیلی زود فهمیدم که کلید بعدی زندگی من در ژاپن دستشون و الان که اینجا نشستیم بعد از 5 سال و 6 سال من یک فیلم ساختم. من زیاد آدم خوبی سر فیلم برداری نیستم. قانونهای خیلی بدی دارم برای ساختن فیلم خوب. تمام راز کار من ایجاد کردن تشنگی سرسره. زیاد چشم رو به هم نگاه نکنن، زیاد گوش رو نشنون، زیاد زبان کار نکنن، به خصوص که زندگی مینیمال ژاپنی رو من از این طریق تونستم بیشتر وارد فیلم هم بکنم.
پیک فرهنگ.
در روزهای گذشته سینمای ایران باز خبرساز بود. اعتراض ترانه علی دوستی، پگاه آهنگرانی، نگار جواهریان، هانیه توسلی و باران کوثری 5 بازیگر زن به گفته های فرج الله سلحشور کارگردان یوسف پیامبر که درباره سینمای ایران لفظ فاحشه خانه را به کار برد. او با اشاره به خبری درباره تلاش علی سرتیپی تهیه کننده ایرانی برای دعوت از آنجلینا جولی هنرپیشه هالیوود از این عبارت استفاده کرد. فرج الله سلحشور بعد گفت حرفش بد منعکس شده، اما این باعث نشد در صفحه فیسبوک داوود رشیدی به نقل از این هنرپیشه پیشکسوت ایران گفته هایی را با عتاب خطاب به فرج الله سلحشور در یادداشتی اعتراضی نخوانیم. روز دوشنبه 20 سینماگر، هنرمند و هنردوست ایرانی مقیم کشورهای مختلف جهان با انتشار نامه سرگشادهی به برخوردهای قوه قضاییه و معاونت سینمایی وزارت ارشاد ایران به برخی سینماگران مقیم ایران اعتراض کردند. بازداشت و سپس آزادی موقت 3 مستندساز تنها با قید وثیقه، ادامه بازداشت مجتبی میرطهماسب کارگردان و کتایون شهابی پخش کننده و تهیه کننده، حکم 1 سال حبس و 90 ضربه شلاق برای مرضیه وفامهر بازیگر، حکم 1 سال حبس بازیگر دیگر رامین پرچمی و قطعی شدن حکم 6 سال حبس برای جعفر پناهی و 1 سال زندان برای محمد رسولوف کارگردانان ایرانی، مواردی است که در این نامه به آن اعتراض شده است. امضا کنندگان از این جمله‌اند: بهروز وثوقی، شهره آقاداشلو، نازنین بنیادی و نگار زادگان بازیگران سینما، کارگردانان محسن مخملباف و دخترانش سمیرا و حنا، بهمن قبادی، شیرین نشاط، رضا علامه‌زاده، شجاع آذری و سپیده فارسی، به علاوه مستندسازان مازیار بهاری، علی صمدی احدی، نیما سروستانی و فرامرز رهبر، افزون بر عباس بختیاری عضو کمیته افتخاری آکادمی فرانسه، در کنار هوشنگ توزیع بازیگر و کارگردان تئاتر که در این باره به ما گفت:
من به طور قطع با هر گونه زندان برای هر روشنفکری، برای هر هنرمندی مخالفم. جواب روشنفکران و هنرمندان رو همیشه مردم دادن و نه دادگاه‌ها. اگر تو همین آمریکا قرار بودی به این شیوه رفتار بکنن با هنرمندا، اصلا صنعت سینمایی وجود نمی‌داشت. با در نظر گرفتن اینکه صنعت سینمای آمریکا به اندازه نفت ایران سرمایه وارد این مملکت می‌کنه، دستگیری و حبس این هنرمندان سینما به سادگی به نظر من به این داره تجربه میشه که مسئولان دارن داد می‌زنن بابا دنیا دموکراسی بی خیال، قدرت دست ماست، ما هر کاری دلمون بخواد می‌کنیم. اگر این روشن فکران، این فیلم سازانی که درد مردم و درد حقیقت دارید ناراحتی دارید، بس کار نکنید. ما خودمون کارگردان و فیلمساز داریم، در زمینه کمدی دهنمکی‌ها رو داریم، در زمینه تاریخی فرج الله سلخشور رو داریم. من فیلم اخراجی‌ها رو ندیدم، لازمم نبود که ببینم، ولی نامه زیبا و دردناک پیمان مهادی رو خوندم. تصویر تو جامعه خیلی روشنه، هر کی قدرت داره هر کاری عشقش می‌کشه می‌کنه. ما هم تعجب می‌کنیم و با خودمون می‌گیم ای مگه اینا به آبروی جهانی خودشون فکر نمی‌کنن؟ نه خیر، نمی‌کنن. این حرفایی که این آقای فرج الله سلخشور زده نمونه طرز تفکر حاکمیته. روزنامه کیهان مگه هر روز چی می‌نویسه؟ رئیس جمهور مگه هر روز چی میگه؟ این آقای سلخشور در سیستمی داره زندگی می‌کنه که چند دفعه به دلیل اهانت به اعضای سینما ایران، یعنی اهانت دیگه، در دادگاه محکوم شد. ولی چون به خودی بوده بهش تخفیف دادن و فقط 4000 تومان جریمه‌اش کردن، یعنی 3 دلار 25 سنت. خب وقتی توهین اینقدر ارزونه، چرا ما باید تعجب کنیم که یکی از ستایشگران رئیس جمهور کودتا راجع به بازیگران زن این عقیده رو داره؟ اون چهره‌ای که من از اون آقا دیدم، به خصوص در وسط عکسای 5 بازیگر زیبای ایرانی، میتونم قسم بخورم که توی دلش داره یه چیز دیگه میگه. داره محرومیتاشو داد میزنه، داره میگه الهی که یه روزی من بتونم با شماها کار کنم. کاش همه این مجموعه عکسای شما رو روی سایت شما دیده بودن. این عکس تاریخی به نظر من، اون صورت برافروخته دوژم پر از نیاز. اما نهایتا من از این همه یگانگی که در میان هنرمندان و روشنفکران ایرانی وجود داره که هیچ حرفی رو بدون جوانه میذارن حذف میکنم، خودمو در کنار اونا و با اونا میدونم.
هوشنگ توزیع بازیگر و کارگردان تئاتر در لس آنجلس آمریکا. در میان سینماگران بازداشت شده چهره‌های بیشتر و چند تن کمتر نام‌آشنایند. اقدام‌های سینما دوستان در خارج از ایران تا چه حد می‌تواند بر پرونده دسته دوم اثر بگذارد؟ از جمله این پرسش را با ناصر زراعتی، مستندساز در گوتنبرگ سوئد و از دست‌اندرکاران اعتراض به روند برخورد به سینماگران مقیم ایران در میان گذاشتیم.
آقای ناصر زراعتی، عفو بین الملل و همچنین سینماگرانی به این بازداشت ها اعتراض کردن، اما شهرت مستندسازا به طور کلی کمتر از کارگردانان فیلم‌های داستانیه. به انضمام اینکه در مورد جعفر پناهی و محمد رسولوف به خاطر اینکه جایزه برده بودن شناخته تر شده بودن، آیا فکر کنید که اون نوع اعتراضات در اون حدی که برای این دو شده بود گسترده تر زمینش هست که بشه؟
من فکر می‌کنم اگر زمینش هم نباشه، ما باید تلاش بکنیم که این زمینه فراهم بشه. یعنی واقعا همین جوره، کسانی که خب نامی دارن، شهرتی دارن و در جهان میشناسنشون، طبیعتاً بیشتر ازشون حمایت میشه. من فکر می‌کنم با کسایی مثل همین مستندسازها که فیلماشون هم اینجا برای من فرستادن، تعدادیشون نمایش دادیم، با کارهاشون آشنا هستن، بسیار بچه‌های با استعدادی هستن. اینا در واقع امیدهای سینمای آینده ایران هستن، هم کارهایی که انجام دادن و هم انجام خواهند داد. و دیدم که هم سینماگران سینماتک فرانسه، جاهای دیگه اعتراض کردن، اون نامه ها رو من خودم امضا کردم، برای دوستان فرستادیم. فکر میکنم که باید این زمینه رو ایجاد بکنیم، نه اینکه صبر بکنیم که دیگران این کارو بکنن. شما درست میگید، چون جعفر پناهی خب شهرت داشته، جایزه گرفته و در سراسر جهان میشناسنش، طبیعتاً از فیلمسازان هالیوود گرفته تا هر جشنواره‌ای میاد و به اون اعتراض میپیونده، و دیدیم که اثر هم داشت. یعنی درسته که حالا هنوز تموم نشده و اون شمشیر داموکلس هنوز بالای سر جعفر پناهی هست، این نمیتونه فیلمی بسازه، نمیتونه خارج بشه از ایران و در واقع به گروگان گرفته شده، ولی همین که از زندان رها شد یک پیروزی بزرگ بود. الانم به نظر من باید همین کارو کرد و به خصوص نباید فریب این بازی‌های این آقایان خورد. خانواده‌های اینها رو تحت فشار قرار میدن. مثلا در مورد خانم مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی هست. ناصر تقوایی یکی از افتخارات سینمای ایرانه، یکی از بهترین فیلمسازای جهان ناصر تقوایی به نظر من. و یک فیلمسازی رو با فکر کنید بیان همسرشو بگیرن و ببرن، و وقتی که یک اعتراض کوچیک هم میکنه بعد بیان بگن چون شما این حرف رو زدی پس ما ایشونو بیشتر نگه میداریم. یا من شنیدم که به خانواده اینها گفتن که شما اگر با رسانه ها مصاحبه بکنید کار اینا رو خرابتر میکنید. این یه تمهید و مدت هاست دارن اینا میکنن و میدونیم که بدتره. یعنی باید اعتراض بشه، باید خبرها گفته بشه و هرچی اینها رو نگه دارن. خب دوستانی که در ایران هستن نمیتونن، من میفهمم. مثلا حتما دیدید شما اطلاعیه‌ای که خانه سینما داد، خب خیلی محتاطانه بود، خیلی مجبور شده بودن حتی خیلی ادب به خرج بدن، نمیدونم از خیلی چیزا یاد کنن، ولی خب واقعا نمیشه بهشون خورده گرفت. همون اعتراض و همون حرف هم خیلی مهمه، ولی لااقل ما که این طرف هستیم و اون محدودیت ها رو نداریم، اگر بخوایم کوتاهی کنیم و اعتراض نکنیم یا این زمینه رو فراهم نکنیم، خب یه خورده کمکاری کردیم.
ناصر زراعتی، مستندساز در گوتنبرگ سوئد.
پیک فرهنگ.
افزایش به توصیف برخی نویسندگان ایرانی حساسیت ممیزان اداره سانسور کتاب، وضعیتی به توصیف آنان بحرانی را بر بازار نشر ایران حاکم کرده است. اگرچه در سالهای گذشته ناشرانی بودند که رکود بازار نشر را متوجه مسئله سانسور نمی دانستند، چنانکه صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که ما همواره مشکلات را به گردن دیگران می اندازیم و فروش نرفتن کتاب را به سانسور در ارشاد نسبت می دهیم. اگر ما انتخاب صحیحی از کتاب ها داشته باشیم، دلیلی ندارد که کتابمان فروش نرود. اما سانسور در ماه‌های اخیر به گفته منتقدان تا به جایی پیش رفته است که جمال میرصادقی، نویسنده ناماشنا، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است هرگز چنین وضعیتی را در عمرش ندیده است. جمال میرصادقی به آخرین رمانش آسمان رنگارنگ که بخش زیادی از آن در انگلستان می‌گذرد گریز زده و گفته است کار به جایی رسیده که ممیزان به مناسبات جوامع دیگر هم ایراد می‌گیرند. مجموع این قضایا از جمله به گفته عباس معروفی، نویسنده و مدیر انتشارات گردون در برلن، موجب شده است که بازاری زیرزمینی برای نشر در ایران فراهم شود و در این شرایط به گفته او بسیاری از نویسندگان هم ترجیح می‌دهند که آثارشان در آن سوی آبها به نشر برسد. عباس معروفی میهمان پیک فرهنگ این هفته است. آقای عباس معروفی، وضعیت نشر در ایران در زمینه ادبیات خلاقه چه چیزایی رو سبب شده و موجب شده؟
من فکر کنم هیچ دوره‌ای وضعیت نشر و به این وضع فاجعه بار نداشتیم. یعنی جایی که حتی نویسندگان اسلامی نویس، نویسندگانی که همراهی میکنن با رژیم، دادشون در اومده و بعضا گفتن که این وزیر اصلا شایستگی همچین کادری رو نداره. و خب آدم هایی که کلن تو حوزه وزارت ارشاد دارن کار میکنن و سیاستگذاری فرهنگی به عهدهشون هست، اصلا بیغن، این اصلا تو فضای کتاب نیستن، نویسنده ها رو نمیشناسن، ادبیات رو نمیشناسن، و خب جایی که تصمیم میگیرن کتاب‌های کلاسیک ما رو تلطیف بکنن، یعنی توش دست ببرن، وضعیت نویسندگان داخل مشخصه و خب سبب شده که بسیاری از نویسندگان داخل کتاباشون رو بفرستن بیرون، یعنی از طریق ناشران بیرون از ایران کتاباشون رو چاپ کنم، که من هم یکی از کارهایی که این سالها کردم به عنوان ناشر فعال بودم، مواجه شدم با این مسئله که کتابهای بسیاری از نویسندگان شناخته شده، نویسندگان جوان، نویسندگان مختلف میفرستن برای چاپ، فضا نداریم، سرمایه نداریم که بتونیم همه رو چاپ کنیم، ولی خب گزینه هایی از اینا رو برای انتخاب میکنیم، بعضی از این کتاب ها رو و منتشر میکنیم.
چند تا نمونه از کارهایی که هست برای اینکه بدونیم که این نوشته های زیرزمینی مثلا چه سبک و سیاقی دارن، چه محتوایی دارن رو میتونین ذکر کنین اینجا؟
بسیاری از این کتاب ها که دست ما رسیده، مثلا نویسنده‌ای که خودش فراری شده، یعنی نویسنده‌ای که خودش فرار کرده شناخته شده است، مثل قاضی ربیع‌هاوی در لندن زندگی میکنه، رمان بسیار زیبایی نوشته به عنوان پسران عشق که تو ایران نتونست چاپ کنه، یا مثلا دکتر جمشید ملکپور استاد هنرهای زیبا رمان بسیار زیبایی داره به عنوان کاشف رویا، جوان رمان نویسی مثل پیام فیلی که در ایران زندگی میکنه رمان سورئالیستی کوچولوی خیلی خوشگلی نوشته من سبز میشم، اون رو باز ما منتشر کردیم. خیلی از ناشرهای دیگه هم هستن دارن کار میکنن. من تو این چند سالی که اینجا بودم حدود 130 کتاب چاپ کردم که میتونم بگم نصفش نویسندگانش در ایران زندگی میکنن، یعنی ما اینجا در واقع داریم میبینیم که نویسندگان عملا اونایی که حتی در ایران زندگی میکنن انگار به تبعید رفتن و در تبعید هستن، یعنی عملا این امر نشون میده که نویسنده موجودی است تبعیدی و اثرش هم تو داخل کشور نمیتونه منتشر بشه و باید در تبعیدگاه منتشر بشه و این فاجعه است.
آقای عباس معروفی، جذابیت این کتاب‌های زیرزمینی که در میاد، حالا چه اون چند تایی که شما اسپوردین که خودتون منتشر کردین، چه اونایی که ناشرهای دیگه چاپ کردن منتشر کردن، تا چه حد مدیون سانسور و تا چه حد به کیفیت ادبی خود اثر ربط داره؟ چون گاهی وقتا ممکنه که سانسور برداشته بشه و با آسونی بشه کتاب‌هایی رو خوند ولی بعد احساس بشه که ارزش ادبی در اونها چندان دیده نمیشه.
یک جمله معروفی داره مارکس، میگه هر طوفانی با خودش گل میاره. هر وقت که شما میبینید 10 تا مجله خوب در میاد، 100 تا مجله آشغال کنارش در میاد که سعی میکنن از اون 10 تا مجله خوب الگو برداری کنن، وقتی میبینید 4 تا رمان نویس میان و مطرح میشن، 400 تا نویسنده متوسط میان و میخوان جاپای اونا بذارن، خب طبیعیه وقتی کتاب تو خارج از کشور منتشر میشه کتابای بسیار ارزشمندی اینجا در میاد، یعنی رمانهای بسیار ارزشمندی تو خارج از کشور در میاد. مثلا به عنوان نمونه بگم رمان عارفی در پاریس از کامران بهنیا یکی از آثار برجسته این 30 سال اخیره، من به عنوان یک رمان نویس اینو عرض میکنم، حالا ناشر این کتاب هم هستم، ولی ببینید این ممکنه بره توی ایران به شکل زیرزمینی با چاپ قاچاق اونجا هم در بیاد، یعنی این اتفاق میفته، همچنان که مثلا کتاب تماما مخصوص رمان تازه من یا کتاب ذوب شده رمانی که پارسال تو ایران اجازه گرفت، 3 روز بعد رفتن دفتر ناشر همه رو جمع کردن و گفتن ما اشتباه کردیم اجازه دادیم، اینا به صورت قاچاق داره توی ایران در میاد، یعنی کتاب‌ها زیرزمینی شده منتشر میشه. پس بحث بر سر این نیست که کتاب‌ها تو ایران خونده میشه یا نمیشه، بحث بر سر اینه که رژیم میخواد اصلا ادبیات رو به رسمیت نشناسه و به ادبیاتی که ادبیات خلاقه‌ای که تو این سال‌ها به حال نوشته میشه تاییدیه نده و اونو رسما رد بکنه و ندیده بگیره. ما اینجا عملا داریم تبدیل میشیم به ناشران نویسندگان داخل کشور، یعنی من الان بر وضعیتی هستم که بهتون آمار بدم، از هر 10 کتابی که من برای چاپ دریافت میکنم 7 یا 8 از داخل ایران به دستم میرسه، نویسندگانی از اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان، اهواز، جای مختلف مدام دارن تماس میگیرن که آقا ما این رمان رو دادیم 3 ساله یا 4 ساله دادیم ارشاد، جواب درست هم به ما نمیدن و اصلا جواب به ما نمیدن چیکار کنیم. بعد من کار رو میخونم میگم کار بسیار زیباست، این کار باید تو ایران در میومده. و خب ببینید از اون برم توی ایران مثلا یه سری کارهای متوسط در میاد، همچنان که یه ناشر که مثلا یه دفعه ببینید 100 تا کار در آورده در طول 2-3 سال گذشته، 10 تاش کارهای برجسته و خوبه ولی 90 تاش به درد نمیخوره، کارهای متوسطه و آدم میخونه و میذاره کنار، بعد که بهش رجوع میکنه تو کتابخونه میبینه اصلا یادش نمیاد که این رمان یا این داستان اصلا چی بود. هر کتابی به نظر من موتورش روشه، نه نیاز به تبلیغ داره نه نیاز به چیزی، کتاب بین دهان مردم دهن به دهن میگرده و خود به خود سینه به سینه نقل میشه. و به هر حال ما داریم به عنوان ناشران که اینجا کار میکنیم میخوایم بگیم نشر نمیمیره، هر چقدر که دیوار بکشن، هر چقدر که ادبیات رو در محاق و سانسور قرار بدن، این برای آب یک سری آدم ها هستن که دغدغه دارن و برای نشر تلاش میکنن. من هم مثل یک مورچه دارم آروم آروم چهار تا کار انجام میدم.
عباس معروفی، مدیر انتشارات گردون و نویسنده در برلن. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، صبح شما بخیر. وحید پوراستاد هستم با سرخط خبرها و گزارش های این ساعت. مراسم تدفین معمر قذافی برای تحقیقات بیشتر به تعویق افتاد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمایل برای دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد. ترکیه دخالت ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را محل تردید دانست. آمریکا خواستار انتقال سریع قدرت در یمن شد. روسیه خواستار تعلیق منطقه پرواز ممنوع در لیبی شد. دولت عراق از تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نیروهایش استقبال کرد. ناتو در نظر دارد مأموریت هوایی را 31 اکتبر پایان دهد. عهدنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکوم کردن خشونت‌ها در یمن صادر شد. پاکستان، مراکش، توگو و گواتمالا کرسی شورای امنیت سازمان ملل را کسب کردند. فعالان سوریه میگویند در اعتراضات روز جمعه در آن کشور بیش از 20 تظاهرکننده کشته شدند. وزیران دارایی محدوده یورو اعطای وام 8 میلیارد یورویی به یونان را تصویب کردند. اوباما خروج نیروهای ایالات متحده از عراق تا پایان سال جاری میلادی را اعلام کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به دنبال سفرش به عمان، افغانستان و پاکستان از تاجیکستان و ازبکستان دیدار می‌کند. 280 تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی ایران در بیانیه‌ای به حکم مرضیه وفامهر اعتراض کردند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد که 5 نفر را به دلیل دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا تحت تحریم قرار داده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه با استقبال از کشته شدن معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، اعلام کرد دیگر بهانه‌ای برای ادامه دخالت نیروهای خارجی در لیبی وجود ندارد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در رأس هیئتی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. سفیر جمهوری آذربایجان در تهران در پی کشته شدن یک مرزبان ایرانی در مرزهای دو کشور به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. دیدبان حقوق بشر میگوید عصر جدید پس از قذافی در لیبی باید عصر تمرکز بر حقوق بشر باشد. دادستان فدرال آمریکا برای 2 ایرانی متهم به دخالت در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن کیفرخواست صادر کرد. درون‌ها یا هواپیماهای بی‌سرنشین نه تنها به هراس انگیزترین کابوس مرگبار ستیج جویان القاعده و طالبان بدل شدند که معنای هزاران ساله واژه جنگ را نیز یکسره دیگرگون ساختند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید این تغییر معنا در رویدادهایی که به کشته شدن معمر قذافی رهبر متوالی لیبی انجامید به روشنی بازتاب داشت. گزارشی را بشنوید در همین زمینه از علیرضا طاهری.
بر پایه شماری از گزارش‌ها، معمر قذافی همراه ستونی از خودرو در حال گریز بود که زیر آتش یک هواپیمای جنگی فرانسوی و یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی جای گرفت. او ناگزیر از خودرو بیرون پرید و در لوله یک کانال آبرسانی در دست احداث پناه گرفت. نیروهای انقلابی در همین کانال بود که رهبر سرگشته، آشفته و سرنگون شده لیبی را به دام انداختند و به رغم درخواست‌های عاجزانه و ملتمسانه او که او را به گلوله نبندند، پاهایش را به گلوله بستند تا نتواند بگریزد و سرانجام با شلیک گلوله‌ای به مغز او به 69 سال زندگی و 42 سال خودکامگی او پایان دادند. نخستین گلوله‌های شادمانی مردم لیبی از این رویداد را سربازی به آسمان شلیک کرد که تپانچه ساخته شده از طلای ناب دیکتاتور سرنگون شده لیبی را همانند کودکی که به اسباب بازی دلخواهش دست یافته فخر فروشانه جلوی دوربین‌های عکاسی و فیلم برداری گرفته بود. در پی کشته شدن معمر قذافی که برش‌های ویدیویی بازتاب دهنده آن چشم تماشاگران را در سراسر جهان خیره ساخت، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همزمان با ابراز امیدواری به آینده‌ای مردم سالارانه برای لیبی یادآور شد که ناتو در عملیات براندازی دیکتاتور لیبی حتی یک سرباز هم به میدان نفرستاد. حضور هواپیماهای بی سرنشین که اصطلاحاً درون یا زنبور درشت خوانده می شوند و معمولاً نامهای هراس‌انگیزی مانند دومگیر درنده دارند، در واقع سیمای جنگ در جهان ما را یک سر دیگرگون ساخته است. به گفته ای به زودی می توان لشکری انبوه را با همین هواپیماهای رسول مرگ و نابودی تار و مار کرد، بیان که حتی سربازی را به میدان جنگ با آن لشکر فرستاده باشیم. پیتر سینگر نویسنده کتاب سیم بندی شده برای جنگ، انقلاب رباتی و درگیری در سده 21 در گفتگویی با ما حضور هواپیماهای جنگی بی سرنشین، رباتهای سرباز و زیردریایی‌های بی سرنشین را پایان بخش معنای 4000 ساله جنگ می‌داند.
That's an enduring story of war. Until today, and you know, one of the people who appears in the book is a Predator pilot.
حکایت پایدار جنگ این چنین است. دست کم تا امروز. یکی از شخصیت‌های این کتاب پرواز دهنده هواپیمایی بی سرنشین از نوع پردیتور در ایالت نوادا است که چند و چون به جنگ رفتن اما بالفعل شرکت نکردن در آن را شرح می‌دهد. آنها صبح بیدار می شوند، با اتومبیل سر کارشان می روند، یک هواپیمای بی سرنشین را با دستگاه کنترل از راه دور 12 ساعت تمام به پرواز در می آورند، با راکت هدفهایی را در هم می کوبند، بعد سوار ماشینشان می شوند و 20 دقیقه پس از در جنگ بودن به خانهشان می رسند و سر میز شام با بچه هایشان درباره تکالیف خانگی آنها حرف می زنند. این تحول بنیادی تحولی انقلابی در تاریخ است. Your kids about their homework at the dinner table. That's a
fundamental split in history. That's something revolutionary. پیتر سینگر همچنین میگوید آمریکا هم اکنون نزدیک به 7000 سامانه دستگاه‌های پرنده بی سرنشین در عمل دارد، اما با شتاب میکوشد تا شمار هرچه بیشتری تولید و عقب افتادگی از نیروهای زمینیش را در این زمینه جبران کند. نیروی زمینی آمریکا هم اکنون به 12000 ربات نظامی مجهز است که در خنثی‌سازی بمب‌ها، شناسایی رزمگاه‌ها یا سرنگون کردن راکت و موشک‌های دشمن به سربازان آمریکایی یاری می‌رسانند. به گفته پیتر سینگر، گرفتن تصمیم به اعزام نیرو به رزمگاه‌ها که زمانی از دشوارترین تصمیم گیری های رهبران حکومت ها بود، به زودی اهمیتش را از دست خواهد داد.
Once sending troops off to war, putting them on the ground at risk that they might be killed was a big decision because the public might react.
اعزام نیرو به جنگ و با خطر مرگ روبرو کردن سربازان در رزمگاه ها زمانی نیازمند تصمیم گیری های جدی بود، چون واکنش جامعه به آن اهمیت بسیار داشت. اما مردم اگر یک هواپیمای بی سرنشین سقوط کند واکنشی نشان نمی دهند. در نتیجه شاهد تحولی در طرز اندیشیدن من به فعالیت عملیات ضد تروریستی هستیم.
البته نیروی دریایی آمریکا نیز به سهم خود بر شمار زیردریایی‌های بی سرنشینش می‌افزاید. زیردریایی‌هایی که در مأموریت‌های بلند مدت و طولانی سوخت خود را از مواد ارگانیک بستر اقیانوس‌ها تأمین می‌کنند و همزمان شبروانه پس و پیش می‌روند، اما چشم هیچ راداری آنها را نمی‌بیند. همچنان که وزوز زنبوروار هواپیماهای بی سرنشین، درون ها نیز زمانی به گوش می رسد که دیگر دیر شده. زنبور نیشش را زده و رفته است.
گزارش علیرضا طاهری را درباره هواپیماهای بی سرنشین می شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 20 دقیقه دیگر در ساعت 10 دوباره با شما خواهیم بود.